بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از ورود به اصل بحث، سؤالی رو که برخی از دوستان مطرح کردند پاسخ بدیم، بعد وارد بحث بشیم. سؤال شد که این قاعده کلی که آیا داد و ستد با اشیاء حرام، با اشیاء نجس حرام است، آیا مقصود حرمت وضعی است یا تکلیفی است یا هر دو؟ آنچه که با مبحث مکاسب محرمه ملائم و مناسب است، بحث از حرمت تکلیفی است. فساد یا عدم فساد عقد جایگاه بررسیش علی المعهود بین الفقها در مباحث بیع است، لکن آنقدر این دو مبحث در مواردی به هم تنیده است که از هر دو نگاه ممکنه در مکاسب محرمه بحث بشه. لذا این قاعده کلی که آیا داد و ستد با نجس العین حرام است یا نه، آنان که به این قاعده معتقدند باید بررسی بشه دلیلشون چیست و آیا مقتضای دلیل حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعی. مثلا اگر کسی حدیث جعفریات رو معتبر بدانه، بائع الخبیثات و مشتریها بالاثم سواء، و این لا محاله حرمت تکلیفی رو میرسونه، چون صحبت از گناه است. یا اگر کسی دلیل عقلی رو قبول کنه که در گذشته اقامه شده از سوی بعضی از اعلام، مفاد اون دلیل حرمت وضعی است. میگه نجس العینها مالیت ندارن، لذا به حکم عقل چیزی که مالیت نداره داد و ستد برش فاسده، حرمت تکلیفی رو نمیرسونه. بنابراین ما که قبول نکردیم نه حرمت وضعی رو و نه حرمت تکلیفی رو، یعنی یک قاعده عام نداریم که داد و ستد با اشیاء نجس حرام وضعا یا حرام تکلیفا. نه دلیل بر حرمت وضعی داشتیم نه دلیل بر حرمت تکلیفی. حالا موارد خاصرم که هر کدوم رو بررسی میکنه. پس بنابراین مدعیان این قاعده عامه باید ببینیم دلیلشون چیست و از اون مقتضای دلیل چه برداشت می شود. این پاسخ به سوالی که بعضی از دوستان دیروز مطرح کرد. خب بگذاریم، بنا شد وارد بشیم موارد جزئی را که مرحوم شیخ انصاری مصادیق اعیان نجس رو بحث کردن ما اشاره کنیم. البته بعضی رو مختصر رد میشیم، بعضی ها ممکنه مطلب قابل تأمل داشته باشه، یه مقداری تأمل میکنه. عرض کردیم مورد اول، مرحوم شیخ فرمودند بول انسان و حیوانات داد و ستد بر او حرام است. موارد استثنام دارن، گفتیم این بحث رو خیلی معطل نمیشیم، یکی ببینیم آیا این بحث اصلا فایده ای داره معطل کنیم خودمونه یا نه. خب این بحث فایده این بحث رو ذیل بررسی ادله الان اشاره میکنیم. فعلا سه قول در مسئله وجود داره. جمعی از فقها مطلقا داد و ستد با بول رو حرام دانستن، چه بول نجس و چه بول طاهر. یستفاد و از کلمات شیخ مفید در مقنعه و بیع العذره و الابوال کلها حرامون الا ابوال الابل خاصتن. سلار در مراسم نظرش همینه، تلمیز محقق مدرسه نجف مرحوم آقای تبریزی هم نظرش همین. قول دوم قول به تفصیل است، اگر حیوان حرام گوشته داد و ستد بر بولش جایز نیست، اگر حلال گوشته جایزه. ابن ادریس در سرائر، محقق حلی در شرایع، صاحب ریاض همین نظر رو دارد. قول سوم این است که اگر منفعتی در او دیده می شود، تکسب و داد و ستد با بول جایز است و هیچ مشکلی نداره، چه بول نجس چه بول طاهر. این نظریه رو مرحوم محقق سبزواری در کفایت الاحکام و مدرسه نجف مرحوم آقای خویی قائلند. خب دقت کنید، نسبت به بول و داد و ستد بر او دلیل خاص نداریم. سه تا دلیل عام است که مرحوم شیخ انصاری به این سه دلیل تمسک میکنن. ایشون میفرماین یحرم المعاوضه على بول غیر مأکول لحم بلا خلاف ظاهر. بول غیر مأکول لحم داد و ستد برش حرامه بلا خلاف ظاهر. سه تا دلیل میارن: لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع به منفعه محلله مقصوده. دلیل اول، چون حرام است، اخذ سمن در مقابلش حرامه. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. خب ما بحث کردیم از این روایت، سندن این حدیث مشکل داره و قابل استدلال نیست. حالا دلالتش هم بحث کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم. دلیل دوم این است که بول غیر مأکول لحم نجس است و داد و ستد بر نجس العین حرام است. این را ما بررسی کردیم. ما یک قانون کلی نداریم و قاعده عام که معاوضه بر نجس العین حرام باشه. ادلش مفصل بررسی شد و رد شد. دلیل سوم، گفته میشه عدم الانتفاع به منفعه محلله مقصوده. بول از اشیایی است که منفعت حلالی که مقصود عقلا باشه نداره. چون منفعت نداره، مالیت نداره. هر شیئی که مالیت نداشته باشه داد و ستد بر او فاسد و حرام است، باطل است. عرض میکنیم این دلیل هم وافی به مقصود نیست. ممکنه در زمانی چنین بوده است که ابوال غیر مأکول اللحم منفعتی عند العقلا برش مترتب نبوده، لکن امروز گفته می شود فواید معتنابهی برش مترتبه. گفتن ماده شیمیایی در ادرار وجود داره که میتوان به عنوان سوخت از او استفاده کرد. در بعضی از کشورها بالفعل موجوده، از ترکیب ادرار و زغال برای از بین بردن گرد و غبار موجود در هوا استفاده میکنن. از ترکیب شن و ماسه با ادرار که حامل باکتری های بسیاری است، یه آجری تولید کردن میگن بیولوژی که با محیط زیست سازگاره. جالب ادعا میکنن که این آجر مقاوم در دماء محیط هم شکل میگیره. اینجور نیست که در کوره های با 1400 درجه سانتیگراد حرارت که سبب آلودگی هوا میشه آجرهای دیگه تولید میشه. این آجر نه، ادرار به علاوه شن و ماسه با ترکیبی در دمای محیط تبدیل به یک آجر مقاوم میشه. خب این فایده است که برش وجود داره. پس بنابراین حالا در بعضی از جاهامون فسفات موجود در ادرار رو میگن ماده بسیار مناسبی برای سوخت کود شیمیایی است، برای ساخت کود شیمیایی است، کود شیمیایی ازش میشه ساخته بشه. پس بنابراین فواید مترتب بر ابوال امروز باعث میشه منفعت محلله عقلائیه به این شی مترتب باشه. وقتی این منفعت عقلائیه رو داره، مالیت داره، لذا معامله بر او مشکلی نخواهد داشت. ثانیاً افروز مالیت نداشته باشه. ما یک جایی رو بررسی میکنیم، دیروز هم اشاره کردیم، چنانچه مدرسه نجف هم معتقدند در مبادله و معاوضه مالیت شرط نیست، غرض عقلایی کافی است. اگر غرض عقلایی برش مترتب باشه ولو مالیت نداشته باشه، یا آزمایشگاهی است به جهتی میخواد بولهای افراد مختلف رو بگیر آزمایش کنه، خب مبادله برش غرض عقلایی وجود داره، اشکالی هم نباید داشته باشه. پس نتیجه این که مورد اول که مرحوم شیخ انصاری فرمودند بول حیوانات غیر مأکول اللحم داد و ستد بر اونها حرام است، به نظر ما دلیلی بر حرمت معاوضه بر اینها وجود نداره، لذا معاوضه بر ابوال نه تکلیفا حرامه و نه وضعا. این مورد اول دیگه بعد اون مستثنیات و عرفار هم دیگه سالب به انتفاع موضوع الا بول الابل بحث میکنن دیگه، اونا ما نیازی به اون بحث ها نداریم. مورد دوم از مصادیق بیع اعیان نجسه، مرحوم شیخ انصاری می فرماین یحرم بیع العذره من کل حیوان علی المشهور. البته در بعضی از نسخ مکاسب بیع العذره النجسه من کل حیوان علی المشهور. بحث این است که آیا داد و ستد بر فضولات و مدفوع انسان و حیوانات جایز است یا جایز نیست؟ اینجا سه مرحله بحثه. یکی اقوال رو باید اشاره کنیم بهش، دوم ادله عامه رو بحث کنیم و در ذیل ادله عامه بحث کنیم آیا این بحث فایده ای داره یا نه، غرضی برش مترتبه یا نه. مرحله سوم ادله خاصه رو بررسی کنیم. اینجا چون اخبار متعارضه داریم، این بحث در باب تعارض خیلی کارسازه، رضا وارد میشیم و مختصر اشارهی بهش میکنیم. اما مطلب اول، حالا قبل از نقل اقوال مفهوم این کلمه رو اشاره کنیم. عذره به تعبیر صاحب معجم مقاییس لغه، العذره فناء الدار ثم سمی الحدث و عذرتن لانه کان یلقا به افنیت دوره. کلمه عذره در زبان عربی به معنای حیات منزل، حیات خانه، حالا یا با دیوار یا بدون دیوار، یه قسمتی خونه که می ساختن یه فضای بازی داشته، به اون قسمت میگفتن عذره. بعد به فضولات انسان عذره گفته میشه، لانه او کان یلقا به افنیت دوره. اون زمانها یک مکان خاص نبوده برای دفع فضولات، میرفتن تو همون فضای باز دفع فضولات میکردن، اختصاص به عرب جاهلیت و اینا هم نداره. در اروپای گاهی گفتم در اروپای 100 سال قبل و از همین بوده، الان در آلمان یک در هامبورگ و خودم دیدم یک این خونه هایی که مال 80-90 سال قبل بوده چند تا خونه رو محفوظ نگه داشتن. رفتیم این خونه ها رو از نزدیک می دیدیم، دوستی که با ما بود خدا حفظش کنه گفت که آجا این خونه توالت نداره، زیر تخ یه ظرف بزرگی گذاشتن. بعد اجازه میدید بپرسم از این کسی که چون خودش اونجا مقیم هامبورگ از دوستان متدین بود، و پرسید از اون آقایی که توضیح میداد اینا رو، گفت توالت گفت نبوده. گفت خب این ظرف چیه؟ نظر میخوام گفت تو این مدفوع میکردن، از پنجرم میریختن بیرون. لذا کوچه های اروپا حالا همون زمانی که در بعضی از کشورهایی که اسلام در اروپا رفته بود اونجا سیستم فاضلاب زیرزمینی بوده، کشورهای دیگه اروپایی توالت نداشتن، و تو ظرف مدفوع میکردن، از پنجره میریختن بیرون، تو خیابونها سیلاب مدفوع را افتاده بوده. این مال خیلی قدیم هم نیست، یعنی خونهایی که الان وجود داره از اروپا انعکاسش اینه. حالا اونجا هم بالاخره اون کشورها هم حالا منطقه عربی هم اینجور بوده که در فضای باز مدفوع میکردن، اون فضا اسمش عذره بوده، اسم ظرف رو بر مظروف گذاشتن مجازن، لذا به مدفوع انسان گفتن عذره. حالا اینجا خیلی چیز نیست، ولی از نظر لغوی دقت کنید، مرحوم تریحی در مجمع البحرین یه مطلبی داره که ظاهرا نباید مورد پذیرش باشه از استنباطات ایشونه. یه وقتی گفتیم گاهی استنباطات ایشون خیلی نمیشه در لغت بهش عرض کنم که توجهی کرد. مرحوم تریحی میفرماین به فناء الدار عذره میگن لإلقاء العذرة هناک، یعنی برعکس میگن ایشون. ایشون میگن عذره یعنی فضولات انسان، به فناء الدار عذره میگن به خاطر اینکه یلقى العذرة هناک. این ظاهرا نیست و اون برداشت مجمقاییست، برداشت درستیه. خب حالا یک کلمات دیگری اینجا از نظر فقهی مورد توجه غیر از کلمه عذره که ذیل بررسی روایات اون کلمات رو هم معنا میکنیم، چون اونا هم خودش در نظر فقهی دخالت داره. خب حالا در مسئله داد و ستد با فضولات چند قوله؟ سه قول. قول اول، داد و ستد با فضولات انسان و حیوانات مطلقا حرامه، چه حیوان حلال گوشت چه حیوان حرام گوشت، چه طاهر و چه نجس. عبارت شیخ مفید در مقنعه، و بیع العذره و الابوال کلها حرامون الا ابوال الابل خاصتن فانه لا بأس ببیعها و الانتفاع بها و استعمالها لضرب من الامراض. مرحوم سلار در مراسم عبارتشون نظیر همینه، و تصرف فی المیتت و العذرت و الابوال ببیع و غیره حرام الا ابوال الابل. قول دوم تفصیل است، اگر حیوان ما لا یؤکل لحمه مدفوع و فضولاتش، داد و ستد نمیشه، حرام. اگر حیوان مأکول اللحم است بر فضولاتش داد و ستد اشکال نداره. ابن زهره در غنیه عبارتش اینه، و سرقین و مالا یؤکل لحمه، سرقین معرب سرگینه یعنی فضولات، فضولات مدفوع حیوانی که لا یؤکل لحمه داد و ستد برش حرام. محقق در شرایع از اعیان نجسهی که یحرم الاکتساب بها، ارواق و ابوال و مالا یؤکل لحمه، ارواق و روف به معنای مدفوع حیوانات، علامه در تذکره همین نظر رو داره. لا یجوز و بیع و سرجین نجس اجماعا مننا و اما غیر نجسه فیحتمل عندی جواز و بیعه. اینم قول دوم. قول سوم، بله بله قبول دارم، یعنی میخواد بگه اگر سرگین نجس است، ولو یوکل لحمو که نداریم که سرگینش نجس باشه، مالا یوکل میشه دو قسم. خیلی خوب، عیبی نداره، بالاخره ایشون میگن لا یجوز و بیع و سرجین نجس اجماعا. پس شد خیلی خوب، پس دیگه بیع سرجین نجس اشکال نداره. ایشون قول دوم، چون قول دوم این بود که بیع سرجین نجس، بیع سرجین نجس جایز نیست، ایشون هم میگن لا یجوز و بیع و سرجین نجس اجماعا.
قول دوم مالایوکر بودا؟
نه، قول دوم مالای اوکل است. بسیار خوب. اگه قول دوم مالای اوکل و لحمه است، نه این یه مقدار با اون قول فرق داره. درست حرفتون قبول. قول سوم، حالا میشه شما اینو قول سوم بگیرید. قول سوم یجوز و بیع و فضولات و مدفوعات و مدفوع حیوانات و انسان مطلقا، چه معقول و لحم باشه چه نباشه. این نظریه رو مدرسه نجف مرحوم آقای خویی دارن و هو الحق. به نظر ما همین نظریه هم نظریه حق است. حالا دقت کنید، اقوال دیگری هم میشه از عبارات فقها استفاده کرد. حالا همین قول علامه در تذکره رو میشه به عنوان یک قول خاص حساب کرد. باز از کلمات شیخ طوسی در نهایه مراجعه بکنید، ایشون در نهایه میگه جمیع النجاسات محرم التصرف فیها و تکسب بها من سائر انواع العذره. در مبسوط ایشون تفصیل اینجوری قائل هستند، میفرمایند سرگین ما لا یعکل و لحمه و عذرت الانسان بیعش جایز نیست، اما سایر انتفاعات جایزه. یعنی این فضولات رو تصریح میکنن و یجوز الانتفاع به فی الزروع و الکرومه و اصول شجره. میفرماین به عنوان کود از اینا کسی استفاده کنه اشکالی نداره، لکن داد و ستد برش درست نیست. بالاخره ممکنه اقوال مختلفی شما از کلمات استفاده کنید. سه قول رئیسی رو اشاره کردیم ما. این مطلب اول. مطلب دوم، ادله عامه‌ای که اقامه شده بر این که داد و ستد بر فضولات حرامه که جلسه بعد اشاره می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری در خدمت شما.
این تفصیل بین نجس و غیر نجس و معقول و غیر معقول شاید بشه یه قولش کرد نسبت اون علمایی که میفرمایند،
یه مقدار ممکنه تفاوتی بینش
باشه. مثلا تو پرندگان حرام گوش ممکنه، آره، ولی همون پرندگان حرام گوش قائل به نجاستش داریم.
خب قائل داریم دیگه. بله قائل داریم. میشه یه قول، نه از حرف اولتون بر نگردی، میشه یه قول چهارم حساب کرد بالاخره. بسیار احسن.
بحث جعفریات،
بله،
شما توی مصعب بن اسماعیل تو تا قرنی که مطرحه عام بودن نسبت به اسماعیل هم
میشه. بله بله، هر دو قرنه نسبت به اسماعیل هم میشه استفاده کرد.
بله. شما برای اسماعیل گفت جداگونه دارید.
خب جداگونه شاید اینجور تعبیر کنید که برای اسماعیل ابن کاظم قرائن بیشتره، یعنی زمینی که اون دو قرینه هم دلالت میکنه چند تا قرینه دیگه هم داریم که به نظر ما بعضی از قرائن اسماعیل اصلا دلیل از قرینه بالاتر. بله ایبی نداره، بالاخره شما اونا رو برای اسماعیل هم مطرح کنید، هر دوش به نظر ما صادقه نسبت به اسماعیل. بله، هم اون نکته‌ای که اسناد عظیم شأن گفته میشه که ایرم شامل میشه بلا شبه اسناد عظیم شأن. قرینه دوم چی بود؟
قرینه دوم که ابن غزائری
اونم شاملش میشه.
حالا تو اینکه ابن غزائری مثلا اومده خود احمدی بدین حساب به روایتی صد خود روایت که از این کتاب نام، نه اینکه بخواد سر بگه من این روایت رو قبول میکنم، یعنی من کتابی رو که ایشون چیزه اعتماد دارم که از آقای مثلا چیز از اشعفیات مطرح کرد، یعنی نه اینکه خود روایت رو قبول داشته باشه، ولی اینکه اشعفیات نقل کرده من قبول دارم.
نه، عبارت ابن غزائری رو بخونید ببینید چیه. نه اینجوری نیست که فل جمله، نه، چون بل جمله میگه این آقا ضعیفه، اما روایاتی که از اشعثیات نقل میکنه من قبول دارم.
یعنی سه سالش رو قبول
ندارم؟ بله دیگه، از کجا دیگه تری؟ جور دیگه که نیست که
چون مفردات منفرد نبوده، یعنی جزء چیز بوده.
حالا ببینید
خود روایت رو قبول کرد، نه سنده.
بسیار خوب، روایت قبول کرده، ولی طریقش به این روایت همین طریقه ابن غزایری، همون طریق پدرش.